بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با اهل تقوا یعنی اونهایی که به خاطر خدا و حفظ قیامتشون از گناهان باطنی و ظاهری اجتناب دارن، و نیز در رابطه با بی‌تقوایان، اونهایی که به فرموده پیغمبر اکرم از ورود به هر گناهی باک ندارن، پروا ندارن، آیات و روایات مهمی رو ملاحظه میکنیم. این آیات حاوی نکات بسیار با ارزشیه و همچنین روایاتی که از رسول خدا و ائمه طاهرین رسیده. گوشه ای از وضع بی تقوایان رو در ضمن یک روایت و یک آیه از سوره مبارکه نور ملاحظه میکنید. وجود مبارک رسول خدا بر اساس اون چه که خدا به او ارائه داد، که این ارائه دادن خدا در قرآن در آیه اول سوره مبارکه اسراء مطرحه: لنوریه من آیاتنا، ما بخشی از برنامه‌های خودمون رو به پیغمبر ارائه دادیم، قبل از این که حضرت به عالم بعد مسافرت کنن بخشی از اوضاع عالم بعد رو طبق این آیه شریفه و تفسیرش خداوند به ایشون ارائه داد. بر مبنای مشاهداتشون که خدا به حضرت توفیق داد ببینه، ایشون می فرمودن گناه در کنار خوبی ها کار آتش رو میکنه، در کنار مواد قابل سوخت. وقتی که در یه جلسه ای در مسجد فرمودن هر کسی یک بار بگه لا اله الا الله، ملکوت این کارش به صورت کاشته شدن یک درخت در بهش در میاد. خب این تبدیل قول لا اله الا الله و حالی که بدرقه میکنه این قولو به درخت پروردگار انجام میده، از قدرت خداوند متعال که بعید نیست تغییر و تحول. مگر نه اینه که هر سال پروردگار عالم خاک رو از قبل از فصل بهار تا اواسط پاییز، آخر پاییز تبدیل به انواع میوه‌جات و سبزیجات و حبوبات میکنه. درختان که میوه ها رو از جیب خودشون نمیارن، ریشه، املاح و آب رو میگیره، با هوا و نور قاطی میکنه، سیب درست میشه، هندوانه درست میشه، خربوزه درست میشه. ماده اولیه همه این مواد خاک. کار تبدیلگری و دیگرگون کردن در تمام نظام خلقت به دست قدرت اوست. اگر پیغمبر می فرماید خداوند یک قول همراه با اخلاص و نیت پاک و حال رو تبدیل به یه درخت میکنه، باورش مشکل نیست، چون جلوی چشم ما هر روز هزاران تغییر و تبدیل و تحول داره صورت میگیره. ما گوشت و حبوبات و سبزیجات رو میریزیم تو دیگ، میپزیم، بعدم میخوریم و همه اونا در معده ما وقتی قرار میگیره شروع میکنه به طی کردن یک جاده هایی رو، یه بخشش رنگ میشه، یه بخشش پوست میشه، یه بخشش سلول میشه، یه بخشش گوشت میشه، یه بخشش استخوان میشه. این کار تبدیل و تحولیه که خدا داره انجام میده. اون وقت وقتی حضرت فرمودن این قول لا اله الا الله تبدیل به یه درخت بهشتی میشه، یه عرب با خوشحالی با نشاط گفت چقدر ما برای خودمون درخت آماده کردیم که حالا قیامت بریم و پای این همه درخت، مثلا من 1,000,000 لا اله الا الله گفتم، حتما تو ذهن دیگرانم اومد خب ما 2,000,000 گفتیم، ما 3,000,000 گفتیم، تنها عمل ما هم که لا اله الا الله نبوده، نمازم بوده، روزم بوده، جنگ بدرم بوده، جنگ احدم بوده. رسول خدا فرمودن اینی که شما میگی که من درختان زیادی دارم، رسیدن به این درختان به شرطیه که شما بعد این درختان آتش نفرستاده باشی و اینا رو نسوزونده باشی. چون ما تا در دنیاییم این تغییر و تحولات به وسیله خوبی ها و بدی های ما انجام میگیره، تعطیل دیگرگونی ها با مردن ما شروع میشه. اگر ما برای خودمون بهشت آماده کرده باشیم و نسوزونده باشیم و وقت مردن اون بهشت ساخته شده به خطری نخورده باشه، ما بعد مردن اون بهشت رو تحویلمون میدن. اونی هم که آتش برای خودش ساخته، اونم میتونه در دنیا با حسنات آتش رو خاموش بکنه. اگر خاموش نکنه و بمیره دیگه اون آتش رو نمیشه خاموش کرد. قرآنه. بنابراین انسان‌هایی که گناهکار حرفه‌ای‌اند یا اصلاً خوبی ندارن که نمیشه گفت ندارن، تمام گناهکاران حرفه‌ای دنیای خوبی‌هایی هم دارن، ممکنه گره از کار کسی باز بکنه، عیادت مریضی برن، حرف خوبی به یکی بزنن، به یکی محبت کنن که شایسته محبته، پولی رو بدن، دردی رو دوا بکنن. ولی حرف قرآن مجید اینه، تقوا که نباشه، یعنی اجتناب از آتش افروزی که نباشه، اون خوبی ها رو دهان این آتش و گناهان میبلعه و میسوزونه. یه عده گناهکار حرفه‌ای، خب اونا پرونده شون در قرآن اینطور نشون داده شده که حسناتشون دائما به دست خودشون برباده. حالا یه نمونه آیش این آیست که در سوره مبارکه توبه است. یه دی جمع شدن مکه، به پیغمبر گفتن به جای اینکه ما ایمان به تو بیاریم، قرآن تو قبول بکنیم، بیایم در زندگیمون نظام حلال و حرام رو حاکم بکنیم، به همون زندگی گذشتمون ادامه میدیم، بت میپرستیم، مردم رو غارت میکنیم، زنا میکنیم، ربا میخوریم. اینا گناهان مردم مکه بود، یعنی چند تا گناهشون خیلی دیگه نمود داشت. یکی زناکاری بود، رابطه نامشروع مرد و زن با هم دیگه، و کار این گناه هم در مکه اوج داشت، در حدی که یه مش خونه نزدیک مسجد الحرام و مشرف به کعبه رو تپه‌ها اینا داشتن که بالای سر در این خونه ها پرچم قرمز بود که هر عربی در مکه و هر مسافری میدونست خونه‌ای که بالاش پرچم قرمز، زنان زناکار در این خانه خود فروشی میکنن. رواخوری هم کار مردم مکه بود، رئیسشونم عباس عموی پیغمبر بود. قارت هم که خوی خانوادگی عرب بود. اینا به پیغمبر گفتن ما نبوت تو رو نمیپذیریم، قرآن رو هم قبول نمی کنیم، نظام حلال و حرام رو هم حاکم نمی کنیم. خیلی دلت میخواد ما کار خوب بکنیم، خب میایم مسجد الحرام رو تعمیر میکنیم، دیوارا کهنه شده، گچا ریخته، سنگا ترکیده، چه عملی بهتر از تعمیر مسجد الحرام؟ آیه نازل ما کانه للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، نه تنها مسجد الحرام، اصلا شایسته نیست این گناهکاران حرفه‌ای گرچه با پول حلال دست به آباد کردن مساجد من در کره زمین بزنم، نه فقط مسجد الحرام. ما کان للمشرکین، ببینید اینا برنامه های نظام داده ی حق نمیشه جا به جا کرد. این اراده ازلی حق که خوبی ها را از گناهکاران حرفه‌ای نمیپذیره. چرا؟ چون خوبی نمیمونه که بپذیره. حرف اینه که گاهی مردم جوونا میگن که خب این همه خوبی انجام داد، چرا خدا با این کرم بی نهایتش قبول نمی کنه؟ خوبی نمیمونه که قبول بکنه، تو خوبی رو بندش کن بمونه، بعد بریم سر حرف که قبول بکنه یا نکنه. اما چیزی نمیمونه که بگیم چرا قبول نمیکنه، او که کریمه، چیزی نمیمونه که قبول بکنه. ما کانه، ما کانه یعنی شایسته نیست، یعنی این حقو ندارن، سزاوار نیست، درست نیست. للمشرکین ان یعمرو مساجد الله، چرا؟ شاهدین علی انفسهم بالکفر، اینا در حال گناهکار بودن حرفه‌ای که بدترین گناه باطنی رو هم دارن، در یه چنین حالی میخوان مساجد رو تعمیر بکنن، ولی اگر تعمیر بکنن، خرج بکنن، اولائک حبطت اعمالهم، حبط یعنی نابود شدن، لغت حبط با ه و ب و تین دستدار یعنی نابود شدن. اولائک این گونه گناهکاران حرفه‌ای گناهانشون اعمال خوبشون رو نابود میکنه. حالا تو میگی خدای کریم، حالا از اینا هم بپذیره، خود چیزی نیست که بپذیره. عمل خوب باید باشه، بعد بحثشو بکنیم که چرا خدا نمیپذیره، یا یه راهی وا بکنیم خدا بپذیره. موجود نیست که بپذیره یا نپذیره. در آیه که نمیگه لا یتقبل الله اعمالهم، میگه اولای که حبطت اعمالهم، نمیگه قبول نمیکنم، میگه عملی وجود نداره. این یه گروه، اینا گناهکار حرفه‌ای هن در باطنشون هم حرفه ای شاهدین علی انفسهم بالکفر. یه عده‌ای هم نه حرفه ای نیستن ولی با کی در هنگام پیش آمدن گناه از گناه ندارن، چون خدا را قبول دارن میگن خوب گناه میکنیم توبه میکنیم، بعد توبه دوباره میگن طرف ما کریمه، گناه میکنیم توبه میکنیم، دوباره گناه میکنیم توبه میکنیم. حضرت رضا این گروه رو گروه مسخره کننده تعریف کردن. اینا توبه رو مسخره کردن، گناه رو مسخره کردن، خودشون رو مسخره کردن، خدا رو هم مسخره کردن. این شناختی که ائمه ما از حقایق دارن که یکیشون حضرت رضا، امام هشتم می‌فرماید این شکستن و بستن، شکستن و بستن و این اعتماد بی جایی که اینان به کرم خدا دارن که قرآنم این اعتماد و قبول نداره، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، اینام خوبی هاشون در معرض خطر، چون گناه آتشه. بنا به همون آیه‌ای که اول منبر شنیدید و پیغمبر با چشمش ملکوت گناهانو که نشونش دادن دید آتشه، این آتش اگر با توبه واقعی خاموش بشه خوبی ها دوام میاره تو پروندشون، اگر خاموش نشه خوبی ها سوخته میشه. خب اگر اینا ادامه بدن گناه ها رو، قرآن مجید میفرماید عاقبت تداوم گناه، چون امام باقر میفرماید هر یه گناهی که گناهکار مرتکب میشه یه نقطه سیاه رو باطن قلبش میفته، گناه دوم اگر تدارک نشه نقطه رو بزرگتر میکنه، ممکنه 30 سال بعد کل قلب در حجاب بره و با در حجاب رفتن قلب اینا بیدین بشن. این یه مسئله روانیه که قرآن مجید هم دقیق روانکاوی کرده، تکرار گناه رو فرموده ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، عاقبت کسانی که دائما تو بدی ها میغلطن و بیپروای از گناهن، انکذبو به آیات الله، انکار آیات خدا. حالا به نقطه میرسه که میگه چه حلالی چه حرومی چه حجابی، اینا رو آخونده در آورد، انکذبو به آیات الله، این عاقبت اینا رو شما از یک آیه سوره نور ببینید که باطن زندگی اینا رو که یه زمانی خوب بودن، ایمان داشتن، واجبات رو انجام میدادن، اما به تدریج نسبت به گناه بی‌پروا شدن. چون آدم گناه رو که تکرار بکنه باطن وادار به قبول گناه میشه، اولش ممکنه آدم در برقرار کردن ارتباط نامشروع وحشت داشته باشه، بترسه، عظیم بیاد براش، اما ارتباط اول ارتباط دوم رو آسون میکنه، دومی سومی رو آسون میکنه، بعد کارش به جای میرسه با داشتن زن با 10 زن نامحرم یا با داشتن شوهر با 20 مرد نامحرم خیلی راحت ارتباط برقرار میکنه، چون باطن پذیرفته و دیگه گناه رو گناه نمیدونه. الان اروپایی ها و آمریکایی ها واقعا هیچ گناهی رو گناه نمیدونن، چون تکرار 4-5 قرن اخیر گناه، گناه رو از حالت گناه پیش باطنشون در آورده و حالت طبیعی داده بهشون. مشروب میخورن ناراحت نمیشن، زنا میکنن ناراحت نمیشن، پسر با پسر ازدواج میکنه و میرن ثبت میکنن ناراحت نمیشن، برای اینکه باطن پذیرفته و دیگه گناه رو گناه نمیدونه. و به قول روانشناسان وجدان اخلاقی مرده، از بین رفته. یعنی در این چارچوبی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها رو بارو بردن، باطن رو وادار به قبول انواع معاصی بدون مارک معصیت کردن. فرهنگ اینه که یاد میدن از اول اون چه که برات لذت داره همان زندگیست. این الان حاکمه بر کل اروپا و آمریکا. ما هیچ گناهکاری رو در اروپا و آمریکا نداریم که پیش وجدان شرمنده باشه یا از گناه ناراحت باشه، چون باطن رو به اسارت گناه در آوردن که قبول کرده گناه رو به عنوان لذت زندگی. ولا تکونو، حالا قرآن به ما میگه ولا تکونو کلذین نسوا الله، شما مثل اونا نشین، فانساهم انفسهم، که دوچار بیماری خطرناک خود فراموشی شدن، عقل، وجدان، انصاف، فطرت درشون همه از کار افتاد. خب این تداوم گناه به تکذیب آیات میکشه. اون وقت اینا هم میشن مثل گروه اول. این مجموعه رو خدا اینجوری نگاشون میکنه: او چه ظلمات فی بحر لجی یغشاه موجون. من دوباره آیه رو از اول شروع میکنم، با انگشت قطعه قطعه آیه رو میشمارم، ببینید چه خبر درون آنان که از اول بیدین بودن و اونایی که دیندار بودن و تکرار گناه بیدینشون کرد. برادرانم، خواهران، با تمام وجود مواظب خود باشید. ائمه ما اصحابی داشتن که گاهی مردم می اومدن می گفتن ما دسترسی به شما نداریم، یبن رسول الله به کی مراجعه کنیم؟ امام می فرمودن به کی مراجعه بکن. مثلا یه وکیل امام صادق، امام موسی بن جعفر داشتن وکیل در امر دین. اینو دقت بفرمایید، یعنی به مردم میگفتن به ما دسترسی ندارید، دینتون رو از اینا بگیرید. وکیل در دین، وکیل در امور اجتماعی، وکیل در اخذ سهم امام، وکیل در حل و فصل اختلافات شیعه. موسی بن جعفر از دنیا میره، پیش همین وکیل مؤمن متعهد دیندار پول کلانی از سهم امام و زکات میمونه که به وصیت موسی بن جعفر همه وکلا باید این اموال و تحویل امام بعد بدن، یکیشون هم ایشونه که باید اموال و تحویل حضرت رضا بده. تو اون شهری که بود شیعه ها رو جمع کرد، گفت گول کسی رو نخورید، موسی بن جعفر امام ما از دنیا رفته، کسی رو بعد خودش معرفی نکرده، امامت به ایشون تمام و مذهب هفت امامی رو ساخت. پولارم بالا کشید و رفت. پولارم خورد و رفت. یار نزدیک امیرالمؤمنین مسقله شیبانی که امام گاهی اسرارشو به او میگفت، اسرارش، میدان ولایت و امامت، میدان جهاد، میدان زندگی با علی رو رها کرد، رفت به معاویه پیوست. وقتی خبر پیوستن مسقله رو به امیرالمؤمنین دادن، این جمله رو گفتن: قبح الله وجه صیقله، خدا تمام وجود مسقله رو غرق در سیاهی و تاریکی و تباهی کن. ما تا زنده ایم در خطر. مطمئنه به خودمون نباشیم، مسجدی هستیم، هیئتی هستیم، اهل قرآنیم، ما برای حفظ همه این شؤونات معنوی تقوا واجبمونه، یعنی آتش افروزی نکردن، یعنی گناه مرتکب نشده. حالا آیه رو ببینید. او که ظلمات، داره وضع حال گناهکار حرفه‌ای کار تموم شده رو میگه. ایمان به باد رفته، اعتقاد به باد رفته، از مسجد فرار کرده، دشمن بسیار سخت آخوند واجد شرایط شده. غیر واجد شرایط که آخوندی، دزد لباس، چینه عجیبی پیدا کرده به کسانی که کارگردانان دین خدان، طبیبان دردهای باطنی. نماز رو رها کرده، روزه رو رها کرده، حجاب رو رها کرده، همه اینا رو هم قبلا داشته. او که ظلمات فی بحر لجی، یغشاه موج، من فوقهی موج، من فوقهی سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. نه تا مسئله در این یه دونه آیه. حبیب من، وضع اینان در باطن و ظاهر عالم در دنیا و آخرت مانند تاریکی های روی هم متراکمه، تاریکی هایی در شب در یه دریای عمیق، چه ظلمات فی بحر لجی. چرا الان میگه وسط دریای عمیق؟ چون تاریکی گوشه شهر، بالاخره آدم تو اون تاریکی از دور یه چراغی رو میبینه سوسو میزنه، ولی وسط اقیانوس کبیر نیمه شب تاریکی های متراکم، فی بحر لجی یقشاه و موجون، که خود این تاریکی و دریا رو هم یه موج پوشونده و بعد از این موج موج دیگری روی این موج سوار شده که دیگه اصلا همه چیلای این موجا گم شده. من فوقهی سحاب، ابرهای سیاه تاریکم رو سر این موجا، ظلماتون بعضها فوق بعض، تاریکی رو تاریکی، تاریکی رو تاریکی. اذا اخرج یده لم یکد یراه، این آدم تو این تاریکی ها که موجم روش اومده، یه موج دیگه هم روش اومده، ابرهای تاریکم روی این موجا اومده، وسط اقیانوس زیر این تاریکی ها، اذا اخرج یده دستشو که بیرون میاره، حتما به نیت این که دست منو بگیرین نجاتم بدین، این خودشو از همه چی بریده، نه یاری خدا رو داره، نه شفاعت شفاعت کنندگان رو داره، نه دل اهل ایمان رو داره دنبال خودش، از همه چی خودشو بریده، دستشو که بیرون میاره از لابلای این همه موج و تاریکی و زیر این ابرهای سیاه، لم یکد یراه، حتی دست خودشم نمیتونه ببینه، اینقدر تاریک. آدم یه ذره خطر رو دیگه احساس نمیکنه، چار اسبه داره در گناه میتازه. و من لم یجعل الله له نورن، کسی رو که خدا به خاطر این همه بازیگری ها و گناهانش نور قرار نداده براش، فمال اوم نور، هیچ نوری در عالم براش نخواهد. این عاقبت بی تقوایان که ما با چشم خودمونم دیدیم، این عاقبت شما هم دیدیم. و اما اهل تقوا، مؤمن متدین آخرت خواه، با همه فشاری که ترک گناه داره، به خصوص برای جوونا، حالا برای اونایی که سنی ازشون گذشته ترک گناه خیلی فشار نداره، حالا یه گناهی پیش میاد و سنش 65 و 70 میگه حالا این یه دفعه اب نداره بریم، بعد وسط را میگه با دو رو دیگه ما رو تو مردشور خونه به اجزهرها میخوان بشورن، ما رو تحویل خود خجالت بکش، خب بر میگرده و خوشحالم میشه. ترک گناه برای مسنا کار مشکلی نی، اما حالا یه دختر زیبایی یا یه پسر خوشگلی، یا دختره با پسر قرار مدار گذاشته یا پسره با دختره، حالا این میخواد بره پیش اون دختره یا دختره میخواد بیاد پیش این پسره، با توجه به این که میگه الان بهش میرسم آتش شهوت شعله بیشتری میکشه، زبانه میکشه، یه مرتبه بچه مذهبی هم هست، دختره حالا یه خورده مذهبی، یاد خدا میفته میخواد ترک بکنه. خیلی سنگینه. اما اگه ترک بکنه نمره 20 رو از خدا گرفته. پیر مرد اگه ترک بکنه نمره 12 رو میگیره، چون پروردگار بهش میگه زور شهوتی تو که خیلی نبوده، تو نمرت 12 است، این جوان نمرش 20ه. خودتو با اون مقایسه نکن، چون در روایات ما داره جوان که میاد مسجد نمازش چند برابر پیر مرد پیش خدا اجر داره. جوانی که ترک گناه میکنه غیر پیر مردیه که ترک گناه میکنه. حالا مشکله، منم میدونم مشکله، خود شما میدونید سخت ترک گناه، ولی این جوان، این متوسط، این پیر مرد وقتی میفته تو ترک یه چند وقتی نشون بده به خدا که من واقعا علاقه دارم گناه رو ترک کنم. قرآن میگه ولایت خدا میاد بالا سر این انسان. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، یعنی از دوچار شدن و همون تاریکی هایی که تو سوره نور گفت که بغل تاریکی قرار گرفته، بغل ماهواره، بغل گناه، بغل رابطه نامشروع. یخرجهم من الظلمات الی النور، اونها رو از شیطانها روشون رو برمیگردونم، خودم هلشون میدم به جانب خودم. اونی که تقوا رو میخواد پیشه خود کنه، واقعا نمیخواد گناه بکنه، خیلی هم فخر، من باید کمکش بدم، من کمکش میدم، من کمکش میدم. این یک آیه. ولقد ارسلنا موسی الی قومه به آیاتنا ان اخرج قومک من از ظلمات الی النور. کار انبیاء من اینه بیان شما رو از تاریکی ها درارن به جانب نور ببرن. انزلنا الیک الکتاب، حبیب من، من این قرآن رو فرستادم، لتخرج الناس من از ظلمات الی النور. تقوا مرکبیه که اهلشو سوار میکنه، از ظلمات به جانب نور میبره. اون وقت سه آیه پشت سر هم در قرآن مجید راجع به اینایی که این نیروی روحی رو پیدا کردن، یعنی دیگه حالا خدا بهشون میگه اینا اهل تقوان، سه آیه نازل کرده از معرکه ترین آیات قرآن و مطالبی در این آیات واقعا فوق لذت‌های مادی و هر چی لذت در این عالم. اگه آدم این سه آیه رو با دلش لمس بکنه، این آیات به خواست پروردگار طلبتون برای فردا. برادران و خواهران، بهایی که خدا در قرآن به اهل تقوا داده به خودش قسم به هیچ طایفه ای چنین بهایی رو نداده. خودش فقط میدونه که با اهل تقوا چه نظری داره، برای ما که قابل درک نی، ولی آیات نشون میده بهایی که به اهل تقوا داده شده به هیچ گروهی در این عالم داده نشد. چه گنجیه تقوا. دلا تا بکی از در دوست دوری، گرفتار دام سرای غروری. نبرد سرام از غم دور نبر چهره از خاک آن کوی گردی. ز گلزار معنا و نرنگی نبویی، در این کهن گنبد نهایی نهویی. تو را خواب غفلت گرفته بست در بر، چه خواب گرانی الله اکبر. سؤال علاب و جز حبیبان دین کن، توسط بول به ارواح آبان طیبی. خدمت مرحوم علامه طباطبایی صاحب 20 جلد تفسیر استوار المیزان، یه نفر عرض کرد شما از کجا به این مقامات رسیدی؟ نه مقام علمی، مقام علمی رو هر دانشجوی هر طلبی میتونه طی کنه گرچه گناهکار باشه. شما از چه راهی به این مقامات معنوی رسیدی؟ فرمودن از دو عمل، که از اول تکلیف ادامه دادم تا حالا عمل اولم نماز شب، یه ساعت مونده به نماز صبح بیدار شدن و در اون خلوت که ایشگی آدمو نمیبینه خالص در خانه مولا رفتن و گدایی کردن. اما اگه همین نماز شب بود بازم به اینجا نمیرسیدم. عمل دومی که به من کمک کرد این مقامات خدا به من داد، توسل به ابی عبدالله علیه السلام. این رابطه دلم و چشمم با ابی عبدالله، شما را امروز در اوج خوشحالی ببرم. پیغمبر و ائمه فرمودن هر چشمی که بر حسین گریه کنه دلیل بر اینه که اون آدم مؤمنه. این از علائم مردم مؤمنه. به عایشه فرمود اهل سنت نقل کردن، منم این روایت رو تو کتب سنی ها و عمری ها دیدم. به عایشه فرمود اذا اراد الله به عبد خیرم، هرگاه خدا خیری رو برای بندش بخواد قذفه فی قلبه محبت الحسین، دلشو از محبت حسین صفا میده. اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه محبت الحسین. باز فرمودن ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارتن لا یبرد ابدا، داغ حسین من از دل مردم مؤمن سرد نمیشه. با اینکه تکرار عمل، تکرار خوراک، تکرار یه لباس آدمو خسته میکنه و متنفر میکنه، ولی میبینید ما از بچگی برای ابی عبدالله گریه کردیم. امروز انگار روز اول گریه کردنمونه، انقدر تازه. ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارت ابد لا یبرد ابد. میدونید اولین کسی که در این عالم روزه ابی عبدالله رو خونده کیه؟ فکر میکنید کیه؟ شاید به نظر مبارکتون بیاد وقتی متولد شده پیغمبر اولین کسیه که روزشو خونده. مسلمش هم علی و فاطمه بودن؟ نه. چقدر روایت داریم اولین کسی که روزه خونده برای ابی عبدالله پروردگاره، اولین مسلمم جبرئیله، دومین مسلمم حضرت آدمه، که خدا فرمود برو براش بخون از نسل تو یه نفر به نام حسین به وجود میاد. اینو در ماه محرم روز عاشورا محاصره میکنه، آب رو به روش میبنده. آدم کار تشنگیشون به جایی میرسه، فقیر و هو یومیت و هل اتش، بچه کوچکش و اتش از پادر میاره. شاید اشاره باشه که بچه کوچکش و اتش میکشه میمیرانه، اشاره به این بوده که آدم از بس این شش ماه دست و پا میزنه، باباش مجبور میشه ببره رو به روی مردم. عامل کشته شدنش همین تشنگیشه. و اما آدم بزرگترا مرد و زنشون از شدت تشنگی پوست بدنشون جمع میشه، اما کار خودش آدم به جایی میرسه که میان گودال از شدت تشنگی دیگه دنیا رو نمیبینه، تیره و تار میبینه. درسته تیره و تار میدید که متوجه آمدن شمر نشد، فقط وقتی فهمید که دید سینش سنگین شد. دقت کردید شمر روی سینش نشد؟ اللهم نسألك و ندعوك اسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الهی ما و زن و بچه ها و نسل ما رو یک چشم به هم زدن دنیا و آخرت از حسینت جدا مکن. ما رو جزء متوسلین واقعی به حسینت قرار بده. ما رو شیعه واقعی حسین قرار بده. خدایا این گریه رو به بچه های ما هم عنایت کن، این گریه رو به نسل ما هم عنایت کن. روایت داره در کتاب های بسیار مهممون، این خیلی برای من عجیبه که در این روایت ارزش گریه رو میخواد نشون بده، که هر چشمی از شیعه تو دنیا قدرت گریه داشته. حالا بعضی چشما گریه ندارن، ولی هر چشمی که میتونسته گریه کنه و برای ابی عبدالله گریه نکرده، قیامت مورد مؤاخذه فاطمه زهرا قرار میگیره. که تو میتونستی گریه کنی، به چه علت برای حسین من گریه نکرد؟ نه اینکه حالا آدمو چوب بزنن، نه، کسی رو مجبوره به گریه نمی کنن، ولی انقدر گریه بر ابی عبدالله با ارزشه که میگه مورد مؤاخذه فاطمه قرار میگیره چشمی که گریه نکرد. خدایا این گریه رو به فرزندان و به نسل ما هم تا قیامت عنایت. خدایا این گریه‌ای که به ما عطا کردی از ما نگیر. خدایا به حقیقتت قسم ما و زن و بچه ها و نسل آینده ما رو قدرت ترک گناه عنایت کن. خدایا رابطه ما رو با گناه ببر، رابطه ما رو با هیچ خیری مبر. به رحمتک یا رب.